ساعت 6 عصر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. طوفان مهیب ایرما تا کنون دست کم 11 کشته بر جای گذاشته است. آژانس پناهجویان سازمان ملل شمار آوارگان مسلمان را که از میانمار به بنگلادش گریختند 270,000 تن اعلام کرد. و روسیه اعلام کرد در حملات هواییش به اطراف دیر الزور وزیر جنگ داعش کشته شده است. سلام، عصر بخیر، رضا ولی‌زاده هستم با مشروع خبرهای این ساعت. بنابر گزارش‌ها طوفان مهیب ایرما که در دو روز گذشته از چندین جزیره در منطقه کارائیب عبور کرده به سوی ایالت فلوریدای آمریکا در حرکت است. شمار قربانیان این طوفان تا کنون به دست کم 11 کشته رسیده و خساراتی جدی به زیر ساخته جزیره‌های کارائیب از جمله بریتیش ویرجین، سن مارتین و آنگویلا وارد کرده است. با این حال به گفته مرکز ملی طوفان‌شناسی آمریکا، درجه بندی طوفان ایرما تا صبح جمعه از نوع درجه 5 یعنی قوی ترین سطح طوفان‌ها بود، اما در حال حاضر به درجه 4 کاهش یافته است. فرماندار ایالت فلوریدا از ساکنان این ایالت خواسته است که برای انتقال احتمالی به مکان‌های دیگر آمادگی داشته باشند. به گفته سازمان ملل، طوفان ایرما زندگی حدود 37 میلیون نفر را تحت تأثیر قرار می‌دهد. آژانس پناهجویان سازمان ملل روز جمعه شمار مسلمانان روهینگیایی را که از خشونت‌های دو هفته اخیر در میانمار به سوی بنگلادش گریختند 270,000 تن اعلام کرد. ویویان تان، سخنگوی این آژانس، با اشاره به اینکه این آمار بسیار بالاتر از برآوردهای قبلی است، آمار جدید را زنگ هشدار توصیف کرد. از سوی دیگر یانگی لی، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور میانمار، روز جمعه به خبرگزاری فرانسه گفت آمار قربانیان خشونت‌های اخیر در میانمار به بیش از 1,000 کشته رسیده است. این تعداد تقریباً دو برابر رقمی است که دولت میانمار اعلام کرده است. به گفته خانم لی، با اینکه آمار قربانیان مربوط به هر دو طرف است، اما بیشتر آن را قربانیان روهینگیایی تشکیل می‌دهد. خشونت‌های اخیر در میانمار با واکنش‌های زیادی در بین کشورهای مسلمان روبرو شده است. با این حال، آنگ سان سوچی، مشاور عالی دولت میانمار، کسانی را که تروریست نامید مسئول پدید آمدن کوه اطلاعات نادرست درباره رویدادهای استان راخین معرفی کرده است. وزارت دفاع روسیه روز پنجشنبه اعلام کرد در پی حملات هواییش به اطراف دیر الزور در سوریه، شماری از فرماندهان ارشد داعش از جمله وزیر جنگ این گروه کشته شدند. بنابر بیانیه وزارت دفاع روسیه، در جریان این حمله هوایی که نشست فرماندهان ارشد داعش در یک پناهگاه زیرزمینی را هدف قرار داد، حدود 40 تن کشته شدند که دست کم 4 فرمانده ارشد این گروه نیز در بین آنها هستند. بنابر همین گزارش، ابو محمد الشمالی، امیر خودخوانده داعش در دیر الزور، و همچنین گلمراد حلیموف، وزیر جنگ داعش، دو تن از کشته شدگان هستند. گلمراد حلیموف، فرمانده سابق نیروهای ویژه پلیس تاجیکستان، حدود 2 سال پیش با انتشار پیامی تصویری اعلام کرد به نیروهای گروه حکومت اسلامی در سوریه پیوسته است. هنوز جزئیات بیشتری از این خبر منتشر نشده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، بار دیگر حکومت ایران را به حمایت از تروریسم متهم کرد و از کشورهای خاورمیانه خواست با اقدامات تهران مقابله کنند. دونالد ترامپ روز پنجشنبه پس از دیدار با امیر کویت در کاخ سفید به خبرنگاران گفت کشورهای منطقه باید تصمیم بگیرند کدام آینده را برای فرزندانشان می‌خواهند، با خشونت یا صلح‌آمیز. این به معنای مقابله با کسانی مثل رژیم ایران هم هست که از گروه‌های ترور و افراطی حمایت می‌کنند. آقای ترامپ و همچنین مقام‌های ارشد دولت او بارها ایران را به حمایت از تروریسم و اقدامات بی‌ثبات کننده در منطقه متهم کردند. ایران این اتهام‌ها را رد می‌کند. بنابر آخرین گزارش‌ها تا کنون مرگ دست کم 15 تن بر اثر زمین لرزه 8.2 ریشتری که شامگاه پنجشنبه در آب‌های ساحلی مکزیک روی داد تایید شده است. انریکه پنانیتو، رئیس جمهوری مکزیک، این زمین لرزه را قوی‌ترین زلزله در یک قرن اخیر در مکزیک خواند و گفت برق نزدیک به 2 میلیون تن از ساکنان منطقه بر اثر زمین‌لرزه قطع شده بود که مشکل بیشتر آنها برطرف شده است. در ساعات گذشته ده‌ها پس لرزه نیز در جنوب مکزیک روی داد که برخی از آنها بالاتر از 5 ریشتر قدرت داشته است. کانون این زمین لرزه که دقایقی پیش از نیمه شب پنجشنبه و در ایالت چیاپاس در جنوب مکزیک روی داد، عمق 70 کیلومتری زمین اعلام شده است. مشروع خبرهای این ساعت رو شنیدید و در ادامه شنونده برنامه زنده ساعت ششم خواهید بود با اجرای نیوشا بقراطی.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی تو هم با تبعیض می
باشی. ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
منیجر هستم از بندر منگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مجلسیان مجلسی میگن.
صف 0042022112454. سلام میکنم به شما، من نیوشا بقراطی هستم، در یک عصر جمعه دیگه همراه شما ایم با یک برنامه زنده دیگه. جایی نرید، دست به موج گیرندتون نزنید، شنونده ساعت ششم هستید. آیا دین و باور ماورایی به خودی خود و در ذات تولید کننده خشونت یا عاملیه مثل بسیاری دیگر از عوامل هویتی، تاریخی و ایدئولوژیک که میتونه در برخی خانش ها محمل رفتار خشونت آمیز باشه؟ آیا ادیان مختلف از این منظر یکسان هستند یا متفاوت؟ وضعیت اقلیت مسلمان روهینگیا یا همون روهینجا در میانمار، برمه سابق که آیین اکثریتش بوداییه، بار دیگر به بحث خشونت برآمده از مذهب دامن زده. از ماه اکتبر سال 2017 تا کنون بیش از 200,000 نفر از اقلیت مسلمان این منطقه در میانمار به کشور همسایه بنگلادش گریختند. آیا بودایی ها در میانمار به خاطر بودایی بودن مسلمانان رو به خاطر مسلمان بودن تحت فشار قرار دادند یا عوامل دیگری در میانه؟ بسیاری معتقدند که اساساً مذهب به خودی خود میتونه تولید کننده یه خشونت باشه و البته بسیاری دیگر نظری کاملاً برعکس دارند. 0042022112454 امروز با شما ایم تا از شما بپرسیم آیا دین در ذات خشونت زاست؟ امروز در برنامه ساعت ششم آقای رضا حقیقت نژاد رو داریم، روزنامه‌نگار و تحلیلگر که از ترکیه با ماست. معتقده که دین در جوهره خودش میتونه عامل بست خشونت باشه. از طرف دیگر آقای حسن فرشتیان، دینپژوه که تحصیلات حوزوی داره رو روی خط داریم از پاریس، که اعتقاد داره هر اون چه مرزبندی هویتی رو تعریف و تبیین میکنه میتونه به صورت بالقوه خشونت‌زا باشه و این ربطی به ذات باورمندی نداره. شماره تلفن مون رو یک بار دیگه تکرار میکنم، 0042022112454. میتونید از طریق تلگرام پیامتون رو به گوش ما برسونید به شناسه @فردگرام. اگر پیغام صوتی بفرستید در خلال برنامه این نظرات پخش میشه و البته اگر بخواید مثل همیشه پیام نوشتاری هم بفرستید. در فیسبوک میتونید صدای ما رو بشنوید و زیر باکس فیسبوک لایو در صفحه فیسبوک رادیو فردا صدای ما رو بشنوید و اونجا نظر خودتون رو برای ما بنویسید. آقای حقیقت نژاد عزیز، به شما سلام میکنم و ممنونم که همراه مایید.
سلام، در خدمتتون هستم.
و همینطور به شما سلام میکنم آقای فرشتیان، از شما هم تشکر میکنم.
سلام عرض میکنم، ممنونم.
اجازه بدید که پیش از هر چیز، پیش از اینکه نظرات شما رو بشنویم دوستان، بریم و یکی دو تا نظر رو هم روی خط ارتباطی هم از طریق تلگرام، نظراتی که تا اینجا برای ما اومده، گوش بدیم، بر اساس اونها بحثمون رو پیش ببریم. اجازه بدید که پیش از هر چیز بریم سراغ شبکه‌های مجازی و یکی از شنونده‌ها رو روی خط داشته باشیم، یکی از مخاطبانمون رو که اعتقاد داره این مردم خشونت خواه هستند و مردم خشن هستند که باعث میشن اون اعتقاد و اون نوع نگاه و اون باورمندی به عنوان باورمندی خشن معرفی بشه.
در واقع خود مذاهب نیستن که
خشونت رو ایجاد میکنن یا اصولا مذهب کاری انجام نمیده. در واقع این انسان‌های خشن هستن که برای اون خشونتی که میخوان به خرج بدن دنبال توجیه میگردن، برای اینکه دچار عذاب وجدان نشن و برای اینکه بین کسانی که با اونها توی اون مذهب هم عقیده هستند وجهه خودشون رو از دست ندن، به دنبال این هستن که با استفاده از ابزار مذهب جنایت خودشون و اون خشونتی که نسبت به سایر انسان‌ها انجام میدن و توجیه کنن.
بسیار خوب، شناسه ما هست ات فردگرام. بریم یک نظر کاملا متفاوت رو گوش بدیم و برنامه رو پی بگیریم.
از نظر من مذهب با توجه به این که یک حاله مقدس و الهی برای خودش تعیین میکنه و پیروانش شدیداً به این مقدس بودن و الهی بودن آن اعتقاد دارن و خودشون و مذهب خودشون رو اصلی ترین و بهترین و در حقیقت کامل ترین و الهی ترین میدونن و این براشون تعصب میاره و با توجه به این تعصب اینها خشونت پذیر میشن نسبت به مذاهب دیگه و اتفاقایی که میبینید. یعنی به ذات مذهب میتواند خشونت بیاورد. حال مثلا شما میبینید مذهب شیعه و سنی هم با این که در دین به یک جا خط شدن از یه پیامبرن، ولی با هم درگیری های مختلف دارن و سایر مذاهبی که توی دین اسلام هست.
خب آقای فرشتیان، اجازه بدید از شما شروع بکنیم. دو تا نظر کاملا متفاوت رو شنیدیم. از شما میپرسم، به نظر شما با توجه به این که بهانه این برنامه وضعیت اقلیت مسلمان برمه یا همون میانمار هست، میخوام از شما بپرسم به نظر شما بودایی ها به خاطر آیینشون و تفاوت دینی که دارن با مسلمانان اونها رو تحت فشار قرار میدن یا عوامل دیگری در بینه؟
ممنون از شما بابت طرح این مسئله. من فکر میکنم مذهب در لغت لاتین هم به معنای در حقیقت واژه رولیژیون رو به کار میبریم، در فرانسه رولیژیون یا رولیژیون، که اون رولیه یعنی افراد رو به هم ارتباط دادن. کار ابتدایی مذهب این بوده افراد رو دور هم جمع میکرده. طبیعتا وقتی یه افرادی دور هم جمع شدن، من و من و من، اینها میشن با هم ما. در برابر ما یک آنهایی قرار دارند، دیگرانی که آن طرف ما هستند قرار دارند. در ابتدا این عامل هویتی بوده که این افراد دور هم جمع بشن، مثل زبان، مثل دیوار خونه که بین خونه من و خونه شما فاصله میشه. اینجا خونه من میشه، اون طرف دیوار میشه خونه شما. اینجا کشور من، اون طرف مرز کشور دیگری میشه. اینها از عوامل هویتی هستند. هر کدوم از این عوامل هویتی همچنان که میتونند عامل اجتماع باشند، یه دیر و دور هم جمع میکنند. ما اهالی این خونه، ما اهالی این کشور، ما این فارسی زبانها، ما ترک زبانها، ما فلان، ما فلان، یعنی ماهایی میشیم در برابر ما یک دیگرانی قرار دارند. اما اینکه این خود به خودی خود به تنهایی سبب خشونت بشه، خیلی اینجور نیست. این یکی از نتایج اونه. مثل این میمونه که زایش، ما میگیم هر مادری که زایید در جهان هم خودش مرد و هم فرزندش مرد. پس زایش آیا سبب مثلا آیا زایش سبب مرگ میشه؟ نه، در زایش به گونه نیست که، یعنی ما با شناختی از انسان داریم، میدونیم انسان سلولهاش فرسوده میشه و در نهایت میمیره. این ما نمیتوانیم زایش رو تعطیل کنیم چون در نهایت زایش به مرگ میرسه. من گمان میکنم در بسیاری از موارد همه مذاهب مثل همه عامله های مؤلفه ها، شما ببینید
آقای فرشتیان، اجازه میدید همینجا ازتون یه سوال بکنم. شما الان مسئله زایش رو مطرح کردید و مقایسهش میکنید با مذهب و اینکه آیا میتونه ارتباطی با خشونت داشته باشه یا خیر. مذهب و دین و آیین‌ها یا باورمندی یک نوع ایدئولوژی هستن. فکر نمی‌کنید مقایسهش با یک اتفاق بیولوژیک کمی مقایسه معالفارق باشه؟
بله، مقایسه از این جهت بود که در اون اتفاق بیولوژی اگر ما اون زایش رو سبب مرگ بگیریم، خب باید جلوی زایش رو بگیریم، تعطیل کنیم زایش رو. در مورد مذهب هرچند یک امر اختیاری است، ولی خانش های ما میتواند از مذهب متفاوت باشه. ما یک خانش کامل نداریم از مذهب. شما همین بودیسم رو در نظر بگیرید، در طول تاریخ به عنوان یک مذهب اهل صلح و اهل تسامح شاید اهل تسامح و تساهل ترین مذهب جهان همین ها بودند. اما ما میبینیم انگامی که در میانمار، در برمه، اونجا مسائلی بین اونها ایجاد میشه، همین مذهبی که اصلا سمبول تساهل، سمبول مداراست، همین مذهب به خشونت کشیده
میشه. بسیار خب آقای فرشتیان، اگر اجازه بدید ما نظر آقای حقیقت نژاد رو هم بشنویم و باز هم برمیگردیم با شما صحبت میکنیم در این باره. آقای حقیقت نژاد، صحبت آقای فرشتیان رو شنیدید، میگن کار مذهب پیوند دادن بوده و به همین دلیل هویت تولید میکنه و این هویت های متفاوت میتونه در واقع تولید خشونت بکنه. شما چی فکر میکنید در این مورد؟
من فقط به مقدمه عرض کنم که من یه روزنامه‌نگار هستم در حوزه سیاسی و اونجا بلدم کارم به طور تخصصی و اعتقاد دارم که پشتوانه اظهار نظر باید تخصص باشه. اینجا به عنوان یه شرکت کننده اون دیدگاه‌های انتقادیم رو با آقای فرشتیان که کارشناس این حوزه هستن در میون می‌ذارم که در واقع جوابی پیدا کنم برای این پرسش‌ها و این موضوعی که هستش. یک بحثی که توی این نظراتی که شما پخش کردید بحث این بودش که انسان‌های خشن هستن. بله، خشونت یک امر انسانی هستش. ما تو همه حوزه ها مثلا خشونت علیه زن رو از جانب یک فرد غیر دینی هم می‌بینیم. مثلا یکی از موضوعات مهم فمینیسم مبارزه با خشونت علیه زنان بوده. ولی اون نقطه‌ای که به نظر من دین رو میاد به طور ذاتی پیوند میده به خشونت، اون جایی هستش که برای این خشونت چارچوب پیدا میکنه و تقدیسش میکنه. یعنی دین در ساختار خودش این خشونت رو براش توجیه پیدا میکنه و اساسا اون مفاهیم بنیادینی که داره مانند دعوت به رستگاری، مانند اون حقانیت، اینها خودش یک مفاهیم پر از شرارتی هستن که منبع خشونت هستن و همیشه پشتبانه تولید کردن.
میشه آقای حقیقت نژاد، عذر میخوام ازتون، صحبتتون رو قطع میکنم، میشه برای این مسئله که مطرح کردید که دین خشونت رو تقدیس میکنه مصداق بیارید، منظورتون مثلا چی هست؟
ما در پس کنید من از حالا دین اسلام که آشنایی بیشتری دارم،
بله،
مثال میزنم. ما در خود متن قرآن اگر بخوام به متن رجوع کنم، آیات متعددی داریم که در واقع پاداش کافر، فردی که عقیده مخالف اون رو داره، پاداش اون رو کشتن میدونه. یعنی به صراحت این که پاداش کافر رو کشتن میدونه. در تاریخ اسلام هم آقای یوسفی اشکبری که یک محقق هستند در زمینه، یک 12 تا در واقع گزارش نوشتن در مورد اون 70 سال اوایل اسلام. تمام اینها پر از خشونته، یعنی تمام اینها پر از فتوحات و جنگ هستش و اساسا اون اسلام اگر فتح نبود و جنگ نبود که زنده نمیموند، همون موقع میمرد. یعنی من هم وقتی به متن رجوع میکنم به صورت مصداقی و همچنین به تاریخش رجوع میکنم، میدم که اینها همش فراورده های پر از خشونت هستش و در اون صدر اسلام هم که الان به عنوان یک پارادایمی هستش که الان این نهله های مختلفی هم که در ایران، در کشورهای خاورمیانه همه دارن زندگی میکنن، به اون صدر اسلام رجوع میکنن، همشون هم در حال تلاش هستن برای احیا و بازسازی همون صدر اسلام. و ما میبینیم که روش ها، ادعاها و حتی روش های خشونت و کشتن هم الان خیلی تفاوتی با صدر اسلام نداره. یعنی در تاریخ اسلام هم این الهیات کشتار همیشه جاری بوده و این از یه منبع قدرتمند داره سرچشمه میگیره که تا الان پایدار بوده. ولی من به هیچ وجه نمیتونم که بین خشونت و دین اینجا تفکیک قائل بشم و بگم که این کار انسان ها بوده، این از خود دین برآمده.
بسیار خوب،
انسان ها از این به عنوان یک ابزار استفاده کردن.
ممنونم از شما آقای حقیقت نژاد. آقای فرشتیان، باز میگردیم صحبتی شما رو گوش میدیم، اجازه بدید که باز هم سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا و ببینیم نظر اونها چه هست. شماره تلفن ما هست 00420221122454. مستقیم و زنده میتونید با ما صحبت بکنید. امروز حرف میزنیم درباره این که آیا دین به خودی خود، به ذات، در جوهره خودش عاملی خشونت‌زاست، عامل بست خشونت است یا نه. آقای سپند رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. به شما سلام میکنم آقای سپند عزیز و منتظریم نظر شما رو بشنویم.
با سلام به شما و میهمانان عزیزتان، مخصوصا رضا حقیقت نژاد عزیز. ببینید، همه ادیان تا اونجایی که میشه رفت و بررسی کرد و خوند و دید، حتی همون بودیسمی که الان مهمان محترم شما میگفتن نشانگر صلح و آرامش، یعنی بیشترین گرایش رو به آن سمت داشته، باز ما میبینیم که در مراحلی که میبایست و در مراحلی که حالا چه به عنوان دفاع، چه به عنوان تقدس، چه به عنوان تقویت میتونه یک فجایعی رو پیش بیاره. ولی این رو در نظر داشته باشیم که ادیان کلن تعریفشون میاد برای آرام بخشیدن آرامش انسانها. در خود همون اسلامی که ما بیشتر میشناسیم، ببینید در 50 سال پیش دین یک تعریف دیگری داشت، یک وضع دیگری داشت. لااقل رفتن به مساجد یا رفتن به مراکز مذهبی آرام بخش بود، شاید آرامشی میداد، درست برخلاف آنچه که امروز یهو میشه باز بریم برای حالا یا دفاع حاضر شیم یا جنگ حاضر شیم یا حمله حاضر شیم. و این فقط در اسلام نبود، ما دیدیم الان در نمیدونم کلیسا هم شد، در کلیسا هم شد و حتی در اسلام گسترش خیلی خیلی فجیعش رو متاسفانه تو این دو سال سه سال گذشته ما دیدیم. گروه هایی که اومدن با پرچم اسلام، حالا یه عده میگن واقعیتش همینه، یه عده میگن نه این نمایش
خب بسیار خب. حالا شما فکر می‌کنید از همه اینها چه نتیجه‌ای میشه گرفت؟ شما میگید قبلا یعنی
نه از همه اینها من نتیجه اینه که دین رو به عنوان، چون تعریف اساسی نمیشه کرد براش، یه ایدئولوژیست، بعد افراد مختلف برداشت مختلف میکنن و حکومت‌های مختلف به موقع از اون، حالا هر دینی که باشه، برای حفظ خودشون هر نوع دلشون میخواد میتونن نمایش ایجاد کنن و برن جلو.
پس به نظر شما اگر بخوایم کوتاه بگیم، این هست که دین بیشتر محمل است تا خودش انگیزه باشه و انگیزش.
دقیقاً.
خب ممنونم از شما. متشکرم از شما آقای سپند عزیز. اجازه بدید که آقای رضا رو داشته باشیم روی خط ارتباطیمون. به شما سلام میکنم آقای رضا عزیز و صحبت آقای سپند رو شنیدید، تا چه حد باش موافقین شما؟
با عرض سلام، ایشون نظر خودش رو دارم، من میخواستم نظر خودم رو بگم. من خواهشم اینه که تفاوت بذاریم بین دین و آیین. آیین مرامنامی فردیست که یک انسان به اون میرسه و قبول میکنه و ناخودآگاه را با قبول کرد رعایت میکنه. دین گرفته شده از پیام آوریه که به شما میده، یعنی اعتقادیه.
خب منظور ما در این برنامه بیشتر اون دین هست، اون باورمندی ماورایی هست.
بله.
در مورد اون نظرتون
ببینید
چی هست؟
همین ببینید، در دوتاشون آیین، ما آیین زرتشتی داریم و دین داریم، دین مثلا دین بودیست یا دین اسلام. دین متاسفانه به خاطر اینکه گرفته شده از فردیست و تحمیل شده یا قبول شده از انسان هاست، متاسفانه به خونریزی همیشه میبینیم شده دیگه، به خونریزی کشیده، به خاطر اینکه در حقیقت به شما چیزی نمیده، میاد یک سری قوانین و یک چیز اعتقادی رو به شما میده در صورتی که شما به اون حقیقت نرسیدید. آیین به شما میگه دو به اضافه دو میشه چهار، من میگم آقا اگر بد کنم بد میبینم، این آیین منه. در آیین زرتشت به شما میگه خوب.
حتی شما حالا زرتشت رو مثال میزنید، اون هم به هر حال دین هست دیگه، از پیغمبری اومده، مرامنامه خودش رو داره، کتاب مقدس خودش رو داره.
متاسفانه ببینید زرتشت تبدیل به دین شد در موقعی که فقه اومد بهش.
بسیار.
اومد روش مثلا غذا خوردن و ازدواج و نمیدونم اون موقع که شما میان به فقه میچسبونید میشه دین.
خب حالا اگر بخوایم کلی تر در مورد دونه دونه اینا صحبت نکنیم، شما اعتقادتون این هست، حالا هر اون چه رو که شما دین تعریف میکنید، اون چه که دین هست از نظر شما، اون میتونه
بله
به خودی خود عامل خشونت هست.
بله میتونه عامل خشونت هست به خاطر اینکه ایدئولوژی میشه، باور شما میشه.
بسیار خب آقای رضا، از شما تشکر میکنم که در بحث امروز ما شرکت کردید. شماره تلفن ما هست 00420221122454. پیش از اینکه دوباره بریم سراغ میهمانان برنامه و نظر اونها رو جویا بشیم، اجازه بدید که باز هم سر بزنیم به تلگرام و یکی دوتا از نظرات مخاطبینمون رو اونجا بشنویم. نظری که میشنویم موافق است با اینکه دین به ذات میتونه خشونت آمیز باشه.
مذهب و دین میتواند مولد خشونت باشد، به یکی از عوامل اصلی تولید خشونت در جوامع مختلف بوده است. هم تاریخ این رو به ما نشون داده و هم دنیای کنونی ما. به فرض مثال اگر به خاورمیانه نگاهی بیاندازیم و اتفاقی که در حال افتادن هست، به مانیفست و منبع اصلی افرادی که ایجاد خشونت میکنن، ترور میکنن، ایجاد رعب و وحشت میکنن اگر نگاهی بندازیم، میتوانیم مسئله‌ای که مربوط به تولید خشونت هست رو به راحتی استنباط و استنتاج کنیم. ببینید در متن اصلی این افرادی که دست به ترور میزنن در خاورمیانه در نقاط مختلف دنیا که الان دنیا درگیر این مسئله است، در مانیفست اصلی اینها مطرح شده که میتوان به دگراندیش، به کسی که خلاف تفکر اسلامی داره تعرض کرد. این رو آیه 29 سوره توبه به وضوح بیان میکنه. اگر قبل و بعد آیه را نگاه کنید هیچ اتفاقی نمیفته، به جهت اینکه انشاءن شروع میکنه به دستور قتال و جهاد دادن به مسلمین بر علیه اهل کتاب که عبارت باشن از یهودی ها، مسیحا، زرتشتی ها، در قبال افرادی که خدا ناباورن و اصطلاح قرآن کافرن، که اساسا اینا محدود الدمن و میتوان به راحتی اینها رو کشت. شما میتونید به آیه 34 سوره نساء هم نگاهی بندازید. میگه ولاتی تخافون نشوزهن فاذوهن واهجروهن فی المضاجع واضربوهن. میگه که اون زنانی رو که نشوز دارن شما در بعد از مرحله موعظه کردن و اینکه مضاجعتون رو یعنی رخت خوابتون رو جدا کنید میتوانید اونها رو بزنید. علنا میگوید واضربوهن، اونها رو بزنید. این شاهد مثالی است بر ادعایی که کردیم و این مصداق بارز تولید خشونت و ایجاد رعب و وحشت در میان مردمان مختلف است.
بسیار خوب، شناسی ما هست @فردگرهم. شما هم میتونید نظر خودتون رو برای ما اونجا ضبط بکنید و در خلال نظرها پخش میشه. پای فیسبوک لایو در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید نظرتون رو بنویسید، همینطور از طریق تلگرام و در اینستاگرام رادیو فردا هم زیر پست مرتبط. برای ما محمد نوشته نظر کاملا متفاوتی داره با شنونده و مخاطب قبلیمون. میگه چنانکه در آیه 48 سوره مائده و در دیگر جاهای قرآن میبینید، قرآن تعدد و تکثر را پذیرفته و صراحتا میگوید اگر خداوند میخواست شما را امتی واحد قرار میداد و اینکه ما برای هر کدام از شما آیین و طریقه روشنی قرار دادیم. یعنی به گفته این مخاطب ما، خدا نخواسته همه دینی واحد داشته باشن و این تعدد مذاهب و ادیان اراده الهیه. اما چرا این تکثر باعث خشونت و دشمنی میشه؟ عدم شناخت درست مذهب و جهل بشری در واقع به گفته این مخاطب ما، منافع سران مذاهب و علمای دینی، توطئه رقبای مذهبی علیه یکدیگر. پس به گفته این مخاطب، مذهب نه تنها مروج خشونت نیست که مروج تکثر، تحمل و مداراست. شما هم نظرتون رو میتونید با ما به اشتراک بذارید. از همین راهایی که گفتم و باز هم تکرار خواهم کرد. آقای فرشتیان، نظرات رو شنیدیم تا اینجا، نظرات کاملا متفاوت بوده، با هم بحث به خانش های متفاوت رسیده بود و البته آقای حقیقت نژاد روی این نکته تأکید داشتن و انگشت گذاشتن که دین خشونت رو تقدیس میکنه و قداست میبخشه به اون. یکی از شنونده های ما هم اشاره کرده بود. در مورد این مسئله چه صحبتی دارید شما؟
بله، خیلی ممنون از آقای حقیقت نژاد. با اینکه فولتنانه پیشی کردن که پاسخی بدیم، این پاسخ بعد برحال در طول 1400 سال متفکرین دنبال پاسخ میگشتن و بعید ما بتونیم در این برنامه پاسخی به این بدیم. اما در حد توان و فرصت اجمالا اشاره میتونم کرد. همین خانشی که اشاره کردید، ما در متن همه ادیان خانش های متفاوتی داریم. فاصله زمانی ما از اون ادیان چند هزار سال شده، حالا در مورد اسلام 1400 سال، در بعضی از ادیان چند هزار سال شده. ما پس از چند هزار سال میام یک بازخوانی میکنیم. در این بازخوانی ما میتوانیم یک نکاتی رو در دین بیابیم که اون نکات به ما مجوز خشونت بده. در برابر اون میتوانیم نکاتی رو در بیاوریم که این نکات جلوی خشونت رو میگیره. در همین تاریخ صدر اسلام خودمون ما میبینیم که آیات قرآن داریم. اولا آیاتی که دستور داده میشه فقط رو ائمه الکفر و غیره دستور به قتال داده شده. این در جریانی بوده که در حقیقت واژه کفر و ائمه کفر اونجا نبرد سیاسی بوده که بین پیامبر و دیگرانی که در جبهه مقابل سیاسی او قرار داشتن بوده. البته همین خانش رو میتوان گفت خب این کفر رو تعمیم داد و به دیگر باوران امروز سرایت داد. همین کاری که برخی
البته همون موقع هم آقای فرشتیان عزیز، در واقع همین طور بوده که به باورمندان به آیین دیگر یا کسانی که به اصطلاح راه و روش محمد اعتقاد نداشتند کفار اطلاق میشده. یعنی در واقع بحث باوری بوده.
حالا درگیری با اون کفاری که بوده، دستور به قتالی که داده شده، چه کفاری بودن؟ من یه نمونه دیگه میارم که پیامبر در اوج قدرت بود، سالهای آخر عمرش، هنگامی که وارد مکه میشه، فتح مکه میکنه، نمیگه هر کسی ایمان آورد فقط در امانه، میگه هر کسی به خانه ابوسفیان برود در امان است.
یعنی هر کسی برود در خانه خود در رو ببندد امروز در امان است. یعنی بحثی نبود که هر کسی اسلام آورد شهادت این گفت در امانه. ببینید این پیامبر میگه برید در خونه خودتون در رو ببندید، یا حتی برید در خونه رئیستون ابو سفیان که سالها با من جنگیده، برید تو خونه اون در رو ببندید، یعنی دست از توطئه بردارید. یعنی اون کفار به معنای کسانی بوده، غلبه اون کفار کسانی بوده که در حال نبرد بودند. ولی پیامبر وقتی وارد مکه شد اگر دیگر اندیشان و دیگر باوران بود میگفت خب همه باید ایمان بیارید، یعنی ما این خانش رو هم داریم. من فکر میکنم هر دو خانش رو میتوان از این آیات به دست آورد. در قرآن هم ما داریم آیه قرآن لکم دینکم ولی دین، شما دین خودتون رو داشته باشید من دین خودم رو. یعنی ما آیات دیگری هم در مقابل این داریم. این خانش های متفاوت رو میتوان داشت، ولی برای این باید رجوع کرد به اون که اصلا برای چه مذهب اومده. مذهب اون عامل ریلیژن، عامل اتحادی بوده که من فکر میکنم نمیتوان در یک مقطع کوتاه دید. حوادث اخیر رو اشاره کردیم، این چند سال اخیر رو داشت رو، آیا این مسلمانان بودند کسانی که نماز میخوندند و روزه میگرفتند اینها بودند که ناگهان خشونتگرا و بمبگذار شدند، یا نه افرادی بودند که به دنبال خشونت بودند راهی رو پیدا کردند امروز این ظرف رو پیدا کردند در اونجا؟ شما 40 سال پیش همین خشونتگرایی به نام افکار چپ بود، یعنی کسانی که دنبال این خشونت بودند میخواستند جهان رو از قید امپریالیسم آزاد کنند، خب افکار چپ میتوانستند اونجا در اونجا پناه بگیرند. امروز در اینجا من گمان میکنم این هر دو خانش میتواند وجود داشته باشه. و یه نمونه دیگه شما در منطقه خودمون داریم، شما ببینید صدام هنگامی که به ایران حمله کرد اومد یکی از این مرزهای هویتی رو گرفت به نام عرب و عجم، ولی هنگامی که ببینید دقیقاً بهانه رو عربیت در مقابل عجمیت قرار داد. اما پس از اون در جنگ به کویت و حمله اشغال کویت اونجا باز به یه بهانه دیگری، یعنی بهانه میتوان همیشه آورد.
به نظر شما پس در نهایت فقط مذهب یک بخشی از ماجرا میتونه باشه، مثل عوامل دیگر به ذات نمیتونه تولید کننده خشونت باشه. آقای فرشتیان اگر اجازه بدید صحبت آقای حقیقت نژاد رو هم گوش کنیم. آقای حقیقت نژاد، آقای فرشتیان همونطوری که شنیدیم استخراج معنی سیاسی میکنند از به عنوان مثال مصداق قتل کفار در قرآن، و اشاره میکنم به خوانش‌های متفاوتی که میشه از دین و از یک متن دینی داشت. شما نظرتون چی هست در مورد این قضیه؟
خب ببینید در همه این ماجرا پای همین انسان‌های عادی، یعنی پای ماها رو میکشن وسط، پای مسلمانان رو و پیروان سایر ادیان، دارن میگن این برداشت‌ها باعث شده که چنین اتفاقاتی رخ بده. من حالا یک روایتی آقای دکتر محمدرضا نیکفر از داستان ابراهیم و اسماعیل داره، اونجا که در واقع اون رابطه بین ابراهیم و خداوند بوده دیگه، ما این بحث انسان عادی رو نداریم. خود داستان ابراهیم به روایت آقای نیکفر که درست هم هستش، داستان یک ترور دینی است، یعنی خدا فرمان میده به قتل فرزند و ابراهیم هم میپذیره چون به حکمت خداوندی قائل بوده. حالا تو لحظه آخر یک گوسفندی معجزه‌وار میفرستن و اون قتل انجام نمیشه، ولی اون ذات اون ترور دینی جاری میشه. حالا الان در دوره معاصر دیگه معجزه خبری نیست و خدا هم گوسفند نمیفرسته. ما میبینیم در همین تاریخ سیاسی کشور خودمون، مثلا آیت الله حسنی چون در همون راستای جست ابراهیموار فرزندش رو لو میده و برادران هم خب دیگه گوسفندی در کار نبوده، میبرن بچهشون میکشن، یا آقای محمدی گیلانی. بنابراین فقط نوع این قصه‌ای که من در مورد اون پیوند اون خشونت با دین صحبت میکنم، بس اصلا برداشتای انسان‌ها نیستش یا خوانش‌های مختلف نیستش. شخص پیامبر در مواجهه با خداوند هم این دستور به خشونت در موردش جاری شده دیگه، من فکر نمی‌کنم ساختاری تر از این بتونیم در موردش صحبت بکنیم.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای حقیقت نژاد. بازم برمیگردیم این بحث رو ادامه میدیم. دستور اعمال خشونت آقای فرشتیان مسئله‌ای هست که تا 2-3 دقیقه دیگه 3-4 دقیقه دیگه از شما سوال خواهم کرد. اجازه بدید که آقای حسین رو پیش از اون روی خط بیاریم، با ما همراه هستن از فرانسه. به شما سلام میکنم آقای حسین عزیز، و نظر شما چی هست؟ بحث رو حتما تا اینجا دنبال کردید.
سلام میشا و شنوندگان و دوتا کارشناس خوب برنامه. ببینید به نظر من حالا دین، اگر بخوایم مذهب و دین رو بخوایم اینجا بررسی بکنیم، مذهب و دین به تنهایی اگر از، یعنی سیاست اگر از حکومت جدا باشه، یعنی ببخشید اگر مذهب از سیاست جدا باشه، این همه مشکلات به وجود نمیاد. ببینید ما مثلا در اروپا الان زندگی میکنیم با مذاهب مختلف و
با فرهنگ‌های مختلف در کنار هم. حالا بعضی موقعی ترورای انجام میشه ولی نه زیاد. ولی در خاورمیانه خب حکومت با دین یکیه. خب وقتی حکومت با دین یکی، هر کسی برداشت متفاوتی از دین داره. این میگه نمیدونم چیکار کن، اون میگه چیکار کن. هیچ کس برداشتش از دین اون برداشت صحیحی نیست و اصلا دین باید یه چیز فردی باشه، نه اینکه در حکومت‌ها. الان حکومت جمهوری
خب پس بزنید اینو ازتون بپرسم، متوجه این بخش صحبتتون شدیم، استدلالتون هم شنیدیم. آقای حسین، شما فکر می‌کنید که به عنوان مثال یا اصلا بزنید ازتون کلی بپرسم، همون سوالی که پرسیدم، با توجه به تمام حرفایی که زدید، اگر دین یعنی به نظر شما یک بحث کاملا فردی و شخصی باشه، اون وقت به طور منفرد نمیتونه تولید خشونت بکنه، فقط در صورتی میتونه تولید خشونت بکنه که حکومت دینی بر سر کار باشه؟
ببینید الان مثلا شما خودتون الان تو عراق، تو ایران حکومت‌ها رو در نظر بگیرید، خب این همه مثلا خب میان بر اساس گفته‌های خودشون، اون حاکمایی که خودشون تعیین کردن، میان یه سری رو اعدام میکنن، در صورتی که خب اشتباهاتی هم انجام دادن، مثلا خب اعدام‌هایی کردن که خودشون هم میان اقرار میکنن که این اعدام‌ها اشتباه بوده و چقدر جنایت ها کردن به اسم.
خب حالا اگر سوال من رو بخواین جواب بدید دقیقاً، اون وقت نظرتون چی هست؟ فکر میکنید که دین به ذات به طور منفرد خشونت زاست یا نه؟
خب هر کسی، بله هر کسی برداشت متفاوت از دین داره، ممکنه یکی برداشت خشونت بکنه، یکی برداشت انسانیت بکنه، ولی میتونه خب همین آیاتی که الان دوستان تو تلگرام و توی بحث هم ساز دادن، اینا مشخص میکنه که بعضی جاها خب میگه که بزنید، بکشید، جنایت بکنید، بعضی هم خب یه برداشت دیگه دارن. به نظر من دین یه چیز فردی باید باشه ده. که انسان ها هر کسی به خودش تو دین
به نتیجه برسه و دین خودش رو داشته باشه. ممنونم از شما آقای حسین عزیز، متشکرم که روی خط ارتباطی ما اومدید صحبت کردید. 0042-021-2124-54 واقعا اینم از اون صحبت‌های روزگار هست که بعد از حدود یک دهه که من این شماره رو تقریبا هر هفته گفتم، حالا یک هایی فراموشش کردم. بسیار خوب، اجازه بدید که یک شنونده دیگر رو روی خط بیاریم. آقای سیامک، به شما سلام میکنم و نظر شما رو میپرسم، شما چی فکر میکنید؟ آقای حسین تقریبا وسط ماجرا ایستاده بود.
عرض ارادت به شما و هموطنان عزیز. عرض به حضورتون که ببینید اون بخشش که راجع به خونریزی هستش، خب مشخصه که عشق علاقه‌ای در کار نیست و نفرت انگیزه. اون قسمتیش که مثلا توی جوامع به اصطلاح مذهبیون همیشه گفتن که اگه یه خونه‌ای خریدی، اگه یه ماشینی خریدی، خون بریز، خون بریز، یه خروس بگی بکش، یه مرغ بگی بکش، یه گوسفندی بکش. خب این میگن ثواب. این ثواب یعنی چی که داره؟ بخش تقدیسشه که هم مهمان شما بهش اشاره کرد. خب من از خودم میپرسم چه ثوابی داره دی؟ به نظر من اون میخواد اون طرف را به خون ریختن عادت بدن که اگر فردا حکمی بهش دادن که برو فلانی مرتد هستش، خونشه بریز، از خون ریختن دیگه نترسد. خب این بخششه وقتی آدم فکر میکنه میبینه خب این یک نوع افراطی و یک نوع چیز خوبی نمیتونه از کار در بیاد. یا وقتی آقای خمینی اومد توی ایران گفت خون بر شمشیر پیروزه، این خون ریشه عمیقی داره توی این دین. و شما میبینید که توی این سخنرانی هایی که آقایون دارن برای منبرها یا از طریق برها پخش شده توی اخبار یا جای شنیدی، میگن اسلام با خون آبیاری میشه. خب وقتی این چیزا رو آدم میشنه چه تصوری میتونه راجعش بکنه؟
بسیار خب، ممنونم از شما آقای سیامک عزیز، متشکر که در برنامه ما شرکت کردید. برای اینکه ثابت کنم شماره تلفن برنامه رو دیگه یادم نمیره، تکرار میکنم یک بار دیگه: 0042-021-2124-54. حالا سر بزنیم به تلگرام و نظر کاملا متفاوتی بشنویم، متفاوت با سیامک، که این کاربر تلگرامی ما اعتقاد داره که سوء استفاده میشه جایی از ادیان و مذاهب و در واقع خیر میبینه تمامیت مذهب رو.
مذهب روش زندگیست، دین روش زندگیست. آموزهای دین برای ایجاد ثبات، شخصیت بخشیدن، استحکام خانواده و معنی پیدا کردن پدر، مادر، فرزند و و روابط اجتماعی و امثال هم است. اگر خشونتی است، فقط و فقط بر پایه چند کلمه است: دروغ، حسد، خودخواهی، تکبر، تفاخر. در هیچ کجای دنیا جنگی رخ نداده است مگر اینکه خودخواهی و دروغ و حسد و فساد اصل و بنیان آن بوده و این دین بیچاره و مذهب درمانده است که ابزار، وسیله و بهانه‌ای برای توجیه رفتار پست و حیوانی بشر شده است. شکل و شمایل مذاهب و ادیان ملاک نیست. اصول و مبنای اخلاقی همه ادیان اصل است و آن اخلاق سلامت، اخلاق سالم و اخلاق سلیم است.
@فرداگرام شناسه ماست در تلگرام، در اینستاگرام زیر پست مرتبط و در فیسبوک هم زیر پست فیسبوک لایو در فیسبوک رادیو فردا میتونید نظرتون رو بنویسید. سیف برای ما نوشته: معلوم است که مذهب ربطی به خشونت ندارد. خیلی کوتاه مهیار هم نوشته: مذهب موتور خشونت نیست، بلکه خود خشونت است و از دلایل قاطع آن قوانین تبعیض، سنگسار و اعدام، همینطور فقر و نابرابری. آقای فرشتیان، نظرت مختلف رو شنیدیم، اگر توضیح دارید در موردشون میشنویم، وگرنه می‌خواستیم درباره دستور اعمال خشونت صحبت کنیم که آقای حقیقت نژاد روش انگشت گذاشته بود و آخرین مخاطبی هم که خوندم مهیار بهش اشاره میکنه، چیزهایی مثل قوانین تبعیض‌آمیز و اعدام و غیره.
ما وقتی با نمادها و سمبولها معاجبیم، باید با زبان، با همون زبان به اونها نگاه کنیم. این داستان دستور ذبح اسماعیل و حالا یه توجهاتی داره، من اصلا وارد اون توجهات نمیشم، از عبیل این که به اسماعیل، به ابراهیم گفته از این تعلقاتت ببر، قربانی کردن یعنی تعلق بریدن، اینها زبان نمادینه. اما از اینها که بگذاریم، برای که خیلی در این فرصت کوتاه نمیتوان به صورت دقیق زبان نمادین رو بیان کرد، من اشاره میکنم مگر در شاهنامه فردوسی ما، مگر در ادبیات فردوسی ما داستان رستم و اسفندیار و سهراب ما نخوندیم؟ ما این داستان ها رو خوندیم. این همین داستان ها در ادبیات غیر دینی، در ادبیات عرفی ما هم وجود داره. یعنی این نمادها فقط در نماد دین نیست که ما بگوییم در دین چنین چیزی گفته شده، فرزند کشی. در ادبیات عرفی مثل شاهنامه فردوسی که سرمایه ملی معنوی ما ایرانیانه و ما به او فخر می‌ورزیم، در شاهنامه ما قبل از قرآن این مطالب بالاتر از قرآن، تاریخ اون مربوط میشه به قبل از قرآن، این مطالب رو گفته شده و برای ما این فرزندکشی در اونجا توجیه شده. حالا عرض کنم، من لذا اولا این مربوط به دین نیست، این در فرهنگ وجود داره. ثانیا حالا که در فرهنگ وجود داره، زبان نمادین رو باید فهمید که فرزندکشی به چه معنایی بوده و آیا بنا بوده فرزند رو ابراهیم بکشه یا بنا بوده تعلقات رو بکشه. لذا من گمان میکنم اون چیزی که در زبان ادیان هست، ادیان نیامده بودن دعوت به خشونت کنن، بلکه شما در اصلا همین کلمه اسلام رو در نظر بگیرید یا در سایر ادیان، شما نوعی دعوت به همزیستی با دیگران رو میبینید، اما ثمره اون، گفتم سوء استفاده‌ای که در طول تاریخ میشه، متفاوته. منتها ما نمیتوانیم فقط یک مقطع دین رو در نظر بگیریم. من فکر میکنم دین در ابتدا اومد انسانها منهای متفرق رو تبدیل به ما بکنه، و اینکه در آینده جهان بشریت گفته شده در زبان و ادبیات سمبولیک ما گفته شده که مهدی میاد و عیسی مسیح به او اقتدا میکنه، باز به نوعی ما به اون وحدت خواهیم رسید. این زمان میبره. ما خود ما قبل از مذهب به این کارها عادت داشتیم. مذهب اومد ما رو کنترل کنه.
آقای فرشتیان، اجازه بدید همینجا سوالی بکنم ازتون. شما همین موضوعی که میگید، همین که مهدی میاد و عیسی به او اقتدا میکنه، فکر نمیکنید حالا این یک نمونه است؟ بسیاری از این نمونه ها زیاده. وقتی که بخوایم ادیان رو با هم، خوانش های مختلف ادیان رو بخوایم از رستاخیز و غیره کنار هم دیگه بگذاریم، فکر نمیکنید همین اون وقت اتفاقا بیشتر افتراق تولید میکنه بین باورمندان به دین ها یا مذاهب و آیین های مختلف؟
هر مذهبی میتونه برای خودش آینده
امن و امانی رو نوید بده. همین مجاهد این کار رو میکنن، اون آینده رو میدن و ما برای اینکه به اون آینده برسیم باید این رو تجربه کنیم. من فکر میکنم بشریت، یعنی صرف نظر از مذهب، این افتراق ها، این اختلاف ها، این حالا اشاره کردم به فرزند کشی ها، اینها همه بوده. مذهب کاری که کرده میاد به اون آینده شما رو امیدوار میکنه و شما رو سوق میده به اون آینده. یعنی ما اگر منتظر اون آینده هستیم، همین امروز باید در اونجا در اون مسیر حرکت کنیم، در اون مسیر همزیستی حرکت کنیم و بشریت گام های بلندی هم برداشته. شما الان همین بحثی که شما مثلا برید میکنید در رادیو فردا، حساب کنید حضرت عالی یا بنده یا حضرت نجات جرأت میکردیم که 100 سال پیش همین حرفا رو بیایم بزنیم؟ خب نه، همه ما اصلا ممکن بود قتل بشیم، همدیگه رو میکشتیم 500 سال پیش.
نه تنها فرشتن... این فکر میکنید به خاطر این هست که مذهب رقیق تر شده و فاصله گرفتن به سری از افراد از تعالیمی که شاید 500 سال پیش یا 1000 سال پیش بوده و خیلی سخت گیرانه تر بوده، یا اینکه نه فکر میکنید که مذهب باعث شده که اصلا این اتفاق بیفته، الان این نرمش به وجود بیاد؟
در حقیقت بشریت به این گونه بوده، منتها مذهب اومده راه حل‌هایی رو به نظر من نشون داده که بشریت بتواند با اون راه حل‌ها اون افراد دور هم جمع بشن. اون دعوتی که به آرامش و دعوتی که به صلح در مذهب هست، این برای جلوگیری از اون، برای جلوگیری از تجاوز به حریم‌های دیگران بوده. حتی در آیات قرآن که اشاره میشه به بعضی از مطالبی که از اونها میتوان خشونت استنباط کرد، اشاره میکنه به کسانی که حدود الله رو تجاوز میکنن. حدود الله همون حد و حریم های انسانیه، یعنی کسی که قدم رو برداره. من فکر میکنم آینده بشریت به اون سمت خواهد رفت و الان هم ما در نهایت درست چند سال اخیر شاهد خشونت های وحشتناک و آدم کشی های وحشتناکی هستیم، ولی بشریت بدون تردید رشد کرده. امروز عقل جمعی، خرد جمعی بشریت، چه در بین خدا باوران و چه در بین خدا ناباوران، دارن به یک مرحله گفتگو میرسن. هر چه از ما جلوتر میریم به این آینده نزدیکتر میشیم و اونجاست که خرد ما میتواند حاکم بشه.
ممنونم از شما آقای فرشتیان عزیز. آقای حقیقت نشاد، چند مسئله مختلف مطرح شد در صحبت آقای فرشتیان. اولا اینکه اشاره کردند بعضی از این اتفاقات که شما مثال زدید اتفاقات خشونت آمیز که شرح و روایتش در متون مذهبی اومده، در متون کهن ملی کشورها از جمله به شاهنامه اشاره کردند وجود داره و در نمادهای ملی آثار ادبی وجود داره. مسئله دیگر هم این هست که میگن این مسیری که طی شده، مذهب باعث شده که انسان امروز انسان آرامتری نسبتاً و انسان منعطف‌تری باشه نسبت به 500 سال گذشته. شما اینطور فکر میکنید یا فکر میکنید رقیق شدن مذهب و دور شدن انسان امروز از اون مذهب اولی و باورمندی اولیه بوده که باعث شده به این آرامش و آرامش نسبی البته انعطاف بخوایم برسیم نسبت به چند صد سال گذشته؟
از خودم اون بحث اول که در واقع مثلا بد بودن من که دلیل موجهی برای بد بودن شما نیست. اگر یک جایی یک روایت خشونت آمیز فرزند کشی داریم، این که کمکی نمی کنه به اون اصل روایتی که در متون دینی وجود داره. خب اونجا یک ویروسی هستش که بیماری تولید کرده، اینجا هم یه ویروس هستش که یه بیماری دیگه تولید کرده. بنابراین این هیچ کمکی نمیتونه بکنه که ما بریم یک معادلهای غیر دینی پیدا بکنیم، چون اینا بحثمون در مورد دین هستش و چنین روایتهایی که وجود داره. منم برخلاف آقای فرشتیان قبول ندارم که وضعیت آرامتر شده. یعنی ما همین پدیده‌هایی که الان در میانمار داریم، در خاورمیانه داریم، این نشون میده که کماکان همون پتانسیل قدرتمندی که در ادیان وجود داره و در حد اقل ترین معنا میتونه که تحریک بکنه این خشونت ها رو، تقدیسشون بکنه و دایره و سرعت انتشارشون رو خیلی بیشتر بکنه، کماکان وجود داره. در یکی از مناطق، در برخی از مناطق جهان وضعیت به شدت ناامن‌تر شده و شاید نگرانی هایی هم باشه که در مورد سایر ادیان هم اگر اتفاقاتی بیفته ما همین تکرارها رو داشته باشیم. یعنی ممکنه یه شکل‌های پسندیده‌تری از دین رو داشته باشیم، از روایت‌های دینی رو داشته باشیم، ولی این شکل پسندیده‌تر به هیچ وجه نافی اون جزمیاتی که در دین وجود داره و بر حق جلوه داده میشه نیست. ما یک سری عناصر پایه ای اونجا داریم که این عناصر پایه دعوت به رستگاری میکنن به شرط اطاعت،
و میگن حق نزد من هستش و حتی در یه مرتبه دیگه دعوت میکنن دیگران رو. ما بالاخره مبلغ مسیحی داشتیم، الان از ایران کسایی میرن کشورهای دیگه شیعه بکنن، عربستان پول میذاره که شیعه نشن، یا تعداد شبکه‌هایی داره که تشویق به سنی شدن میکنه. این دعوت به یکسان سازی میکنه که خودش یک نوع فاشیسم هستش. همه اینها، این عناصر پایه، در واقع یک پتانسیل های قوی در ذات دین هستند که در هر دوره‌ای که اینها پول یا قدرت یا ثروت داشته باشن، انسان ها میتونن از این ابزارها استفاده بکنن برای اینکه گسترشش بدن، بازتولیدش بکنن و دیگران رو قربانی بکنن. بنابراین اون آرامی های موقتی هم که داشتیم در یک دوره های دیدیم، مثل همین وضعیت اکنون خاورمیانه، برگشتیم به صدر اسلام، برگشتیم به یکی از تاریک ترین دوران بشری، به پشتوانه دین.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای حقیقت نژاد عزیز که همراهی میکنید ما رو، همراه ما هستید. بریم و باز هم سری بزنیم به تلگرام، یک نظر تلگرامی رو گوش بدیم. یکی از مخاطبان ما اعتقاد داره که اساساً مذهب ساخته دست بشر هست، بر ساخته نوع بشر هست برای رسیدن به قدرت.
من ام بی از تهران زنگ میزنم. نظرم اینه که مذهب و دین ساخته دست خود بشره و هر جا و هر موقعیت جهان چنین چیزایی اومده، جز اینکه کارا رو خراب کرده هیچ چیزی تو کار نبوده. انسان یه مذهبی داره، اونم خدای متعال که به همه کارهای ما ناظره، بقیهشون همش دکون واس کردن واسه کسب درآمده. چه اسلام باشه، چه مسیحیت باشه، چه بودایی باشه، چه ارمنی باشه، چه کلیمی باشه، چه دینای دیگه باشه، همش از قدیم سر جنگ و جدل بوده به خاطر منبع درآمد، قدرت طلبی.
بسیار خوب، شما هم میتونید نظر خودتون رو برای ما بگذارید در تلگرام رادیو فردا، شناسه ما هست @فرداگرام. آقای سیامک رو روی خط ارتباطی رادیو فردا داریم، از ایران به شما سلام میکنم آقای سیامک عزیز و نظر شما رو بشنویم. آیا دین به ذات خشونت زاست یا خیر؟
ما از ادب و احترام خدمت شما و مهمانان گرامی برنامه، دین به نفس چیز بدی نیست. این سوء استفاده هایی که از دین میشه باعث میشه که رو به خشونت بره. بله، بعضی جاها هست که در احکام و متون یک راه فراری رو نمیگذارن برای مثلا کسایی که میخواه از دین خارج بشن، یا بعضی از احکام سنگین. ولی اگر با عقل خرد ما به این مسائل برخورد کنیم، خشونتی هم پیش نمیاد. مثلا نیکی با پدر مادر که بد نیست، که مثلا بخل نداشتن، بخل و حسد و حسادت، اینا چیز بدی نیست که. ولی متاسفانه این چیزا پراگیرش وقتی با سیاست آمیخته بشه دین، باعث آشوب و غلوا میشه. شما از همون دوره قاجار به این سو خرافات در دین بیشتر شد. شما یک نفر بینید به نام سید محمد بابر مجتهد اصفهانی معروف به شفتی، این چه جنایت ایشون کرده به اسم دین و به اسم اسلام.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای سیامک عزیز که همراهی میکنید ما رو. 00420221122454 شماره تلفن ما هست، شماره تلفن مستقیم ما در برنامه ساعت ششم در رادیو فردا. باز هم بریم سراغ کاربران تلگرامیمون و یک نظر بشنویم و برگردیم.
به نظر من از اونجایی که مذهب جامعه رو تبدیل به خودی و غیر خودی میکنه و این چارچوب لحاظ میکنه، میتونه در بروز خشونت تأثیر داشته باشه. و حالا هر مذهبی بستگی به اون چارچوب و اون اندازهی که غیر خودی و خودی داره، میتونه درصد خشونت رو بالا پایین ببره.
ات فرداگرام تکرار میکنم شناسه ماست. آقای عبدالصمد رو روی خط زنده ی ارتباط تلفنی داریم، به شما سلام میکنم. متاسفانه وقت زیادی نداریم تا پایان، خواهش میکنم خیلی کوتاه در 60 ثانیه نظرتون رو بفرمایید.
بله، با درود و خیلی ممنون از مهمانان گرامیتون که خیلی فرمایشات منطقی میفرمایید، به خصوص جناب حقیقت نژاد. البته به نظر من علم و دانش کلاً منطقی و عقلانی و جهانی، اما دین و مذهب و اعتقاد و ایمان احساساتی هستش و بدون منطق کافی. علم و دانش با مدرک و سند تصحیح میشه. اگه فرضاً بگن که این علم و این قانون درست نیست، میگه خیلی خوب بیاید شما تصحیح کنید، ولی مذهب هرگز اجازه تصحیح به خودش نمیده و هر کسی هم عیبشو بخواد بگیره اونو محکوم میکنه که به سر نابود بشه. شما هرگز از یه دانشمند، کلا علم مطلق‌گرا نیست اما مذهب مطلق‌گرا، شما از یه دانشمند مثلا از انیشتن هرگز نشنیدید و نخواهید شنید که بگه مثلا هر کی این دانش رو قبول نداره باید کشته بشه، ولی مذهب به راحتی میگه بکشید و به اصطلاح حتی ریختن خونشون به اصطلاح چیز داره، ثواب داره.
بسیار خوب، ممنونم از شما، متشکرم که در برنامه ما شرکت کردید. متاسفانه وقت بیشتری نداریم به خاطر اینکه می‌خوایم جمع‌بندی برنامه رو هم در پایان بشنویم. آقای فرشتیان تقریباً 2 دقیقه برای شما وقت داریم که صحبت پایانیتون رو بفرمایید. سیامک اشاره کرد که هر دینی با ظرفیت خودش میتونه محمل خشونت قرار بگیره. آیا شما میتونید فکر بکنید با توجه به اینکه میگید با خانشی که شما دارید از این مسئله، دین میتونه مورد سوء استفاده قرار بگیره مثل عوامل دیگه؟ آیا دین ها پتانسیل های متفاوت دارن در مورد سوء استفاده قرار گرفتن؟
من فکر میکنم بله، پتانسیل ادیان میتونه متفاوت باشه، این بستگی به نوع زمان و ظرفی داره که ما نیاز استفاده از اون دین رو داریم. و فهمید همجا من برای که بحثم دیگه آخر بحث هستیم اشاره بکنم به اینکه نقش مذهب اتفاقا در همین مثالی که دوستمون آقای حیات نجات زدن در مورد قربانی فرزند، ببینید بحثی نبود که چون در اسطوره های عرفی چنین چیزی وجود داره سبب توجیه اون در اسطوره مذهبی میشه، بلکه بحث در اینه که در اسطوره ها و در فرهنگ ها این وجود داشته، منتها تفاوت اینه که در اسطوره عرفی آخر فرزند کشی انجام میشه. ببینید خیلی نکته مهمیه، اما در اسطوره دینی یعنی چیزی که در فرهنگ مردم وجود داشته، دین یک امر خارق العاده ای نبوده که بر مردمی وارد بشه و با همون فرهنگ مردم بوده، در همون فرهنگ مردم این با همون اسطوره هایی که اون مردم زندگی میکردن، ابراهیم و اسماعیل زندگی میکردن، در فرهنگ عرفی در نهایت فرزند کشته میشه، اما در اسطوره مذهبی در نهایت آلترناتیو ارائه میشه. به نظر من خیلی سمبول مهمیه تو همین مثال، چون در آلترناتیو مذهبی اون فرزندکشی که وجود داشته و عادت بوده اینجا میاد در اسطوره تبدیل به یک آلترناتیو میشه، در حقیقت آلترناتیو آورده میشه. من با این عرضم تموم میکنم.
بسیار خوب، ممنونم.
دیگر دوستان زدن که در مورد زدن خانوم ها، ببینید اینجور نبود که آیه قرآن یک روز بیاد بگه از امت خانوم ها رو بزنید، عرب ها هم تا اون روز دست رو خانوم ها بلند نمی کردن، از اون روز شروع کردن به زدن. نخیر، در فرهنگ اونها وجود داشته و دین میاد اون رو تعدیل میکنه.
بسیار خوب، آقای فرشتیان.
اون جامعه میگه فعیزو هلله چه مرحله میگذاری موزش میکنید، یعنی در حقیقت با همون فرهنگ یا تعدیل میکنید.
ممنونم از شما آقای فرشتیان عزیز، متشکرم از شما. میخواستم که وقت مساوی هم به آقای حقیقت نژاد برسه. آقای حقیقت نژاد، در مورد صحبت هایی که مطرح شد، همینطور در مورد اینکه آیا آیین ها و مذاهب مختلف پتانسیل های مختلف دارن درباره خشونت، نظر پایانیتون رو میشنویم.
من البته من نکته بگم که اون بحث آلترناتیو نبوده، اون معجزه بوده، یک استثناء بوده. الان که گوسفند نمیاد، من مثال زدم در هم تاریخ معاصر خودمونم فرزندها کشته میشن. در نهایت خود آقای فرشتیان هم در بحث زدن زنان گفتن که مذهب میاد تعدیل خشونت میکنه، اون خشونت سر جاش باقی مونده، ولی گفته مثلا به جایی که با چوب بزنید با مسواک بزنید. پس ما در اون اصل خشونت صحبت میکنیم که سر جای خودش مونده، و در مورد مذهب ها و باورهای مختلف به نظر شخصی من اون باورها و اون پتانسیل ها در همه ادیان یکسان هستند، بسته به اون ابزار و دوره تاریخی که وجود داره و اون میزان تسلط یا قدرتی که پیدا میکنند این پتانسیل رو بروز میدن و غالبا هم نتایجش وحشتبار بوده و همیشه بوی خون داره. و یک نکته آخری هم که من میخوام اضافه کنم، با احترام به نظر آقای فرشتیان که میفرمایند خانش های مختلفی وجود داره، بالاخره در همین جمهوری اسلامی من وقتی که فرمان آقای خمینی رو برای کشتار تابستان 67 میبینم، تک تک مفاهیمی که در اونجا به کار برده شده، منافقین، ارتداد، محارب، اینا همه مفاهیم دینی هستش که با استناد به متن قرآن و در راستای اشهاد کفار صادر شده و به عنوان یک مرجع تقلید شیعه برگرفته از متن قرآن هستش. یعنی ما در میان خود این دینداران هم هستن کسانی هستیم که خیلی جدی باور دارن که این خشونت از درون دین اومد.
متشکرم از شما آقای حقیقت نژاد عزیز که از ترکیه همراهی کردید ما رو، همینطور آقای حسن فرشتیان عزیز که از فرانسه همراه ما بودن. در پایان برنامه ساعت ششم دیگری هستیم. من نیوشا بقراطی هستم، میزبان شما در برنامه هفتگی ساعت ششم. در اتاق فرمان همکاران من میرویس و آزاده بودند که امکان پخش صدای ما رو فراهم کردند. عصر و شب بسیار خوشی داشته باشید.